أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرذين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض تسلیت و تعزیت دارم اربعین حسینی رو خدمت آقا صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت شما عزاداران حسینی اجرکم عند الله. انشاءالله همه شما به هر نه معجور باشید. دیشب خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که حالا اون ادعایی که بودند این رو بر خاطر دارند. گفتیم امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان ما اینطور می‌فرمایند: علامت‌های مؤمن 5 چیز است. این علامات رو گفتیم، انشالله که خاطر سپردن دوستان. یکی از این علامات که دومین علامتی است که حضرت امام حسن عسکری اشاره دارند به اون، زیارت اربعین است. بحثمون قرار شد در این چند شب ابتدایی در دهه آخر سفر این باشد که زیارت اربعین رو یک بررسی بکنیم. فراز ابتدایی زیارت اربعین رو با هم شروع کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه. السلام علی خلیل الله و نجیبه. السلام علی صفی الله و ابن صفیه. السلام علی الحسین المظلوم الشهید. السلام علی الاسیر الکروبات و قتیل الابرات. این فراز ابتدایی این زیارت که منقول از طرف امام صادق علیه السلام است بود. گفتیم این قسمت یک سری سلام هایی است که دارد جایگاه امام حسین علیه السلام رو ما نشون میده. خب اگه ما میخواییم به جایگاه امام ها آشنا بشیم، باید چند تا چیز رو بفهمیم. گفتیم ابتداءاً باید بفهمیم که آقا ضوابط کار چیست. وقتی شما میخواید برید یک وسیله‌ای رو خریداری کنید، اول به شما میگن که این وسیله رو اگه زدی به یک برقی با ولتاژ فلانقدر میسوزه، آقا جان حواست باشه. اگه فلان کارو کردی با این وسیله، این وسیله از بین میره، حواست باشه. ما هم میخواییم علم و معرفت نسبت به یک موضوع پیدا کنیم، باید حواسمون باشه اگه پامون از چه حدی بیشتر گذاشتیم، معرفتمون تو مسیر کج رفته، تو مسیری که نباید بریم توجه کردیم، از مسیر خارج شدیم. خب بحث قلوب رو دیشب گفتیم، اما امروز میخواییم یکم نزدیکتر بشیم به قضیه. میخواییم از یک منظر دیگه خود امام رو بشناسیم. این چند شب میخواییم یکم نزدیکتر بشیم به خود حضرت آقا. خدا برای سهولت پیموندن یک مسیر توسط من و شما اومده چند تا کار انجام داده. برای اینکه ما برسیم به قله سعادت، خداوند تبارک و تعالی چند حرکت رو به ما نشون دادن. یکی این است که برای ما یک سری دستوراتی رو در قالب کتاب مقدسمون، کتاب قرآن، برای ما انسان ارسال کردن. دستورات و احکامی که به شما هدایت میکند که چطور برید. خب اگه فقط به فقط این دستورات و احکام بود، شاید یک عده‌ای بهانه می آوردن، گفتن آقا ما چجوری بریم، این دستورات خیلی سخته، ما نمیتونیم بریم. در کنار این دستورات خداوند تبارک و تعالی یک سری الگوی عملی هم نشون دادن. اومدن گفتن این روش، این هم نمونه برابر با عصر شده اون روش. به این نمونه ها نگاه کنید، ببینید کار شدنی است. ببینید که می شود یک نفر حرکت کنه از یک مسیری و این مسیر رو برود، به اون سعادت برسه. ما اگر بخوایم دنبال این نمونه ها بگردیم، همه انبیا مسلما نمونه هستن برای ما که ما اون مسیر رو پیدا کنیم، بفهمیم چه مسیری رو باید بریم. قرآن برای ما مشخص میکنه، میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در پیامبرتون الگوی نیکویی است، یک اسوه نیکویی است. عملا مشخص میشه طبق این آیه که ما باید از کی الگو برداری کنیم. اون نمونه عملی برای ما کیست؟ خب حالا که ما دسترسی به رسول الله تا یک حدی داریم، منابعی که داریم تا یک حدی است، مسائلی که در دوران زندگی ایشون پیش آمده تا یک حدی است، ما باید در مابقی موارد چیکار کنیم؟ در تمام موارد این نص قرآن است، نص روایات است، اون چیزهایی که ما از رسول الله تقلید میکردیم حالا باید از ائمه مون تقلید کنیم، به جز این که ایشون پیامبر بودند و اینها وصیان اون پیامبر هستند و در مقام پیامبری نیستند. شما مراجعه کنید به حدیث منزلت، پیامبر خطاب به مولا علی علیه السلام میفرمایند انت به منزلت قارون، انت متاسفانه از خاطرم رفت، اما ترجمه اون این است که نسبت تو به من به منزله نسبت قارون است به موسی. تفاوت فقط در این است که او هارون بعد از موسی پیامبر شد، اما تو پیامبر نمیشی چون که من خاتم پیامبران هستم. خب پس امامان شدن اون جایی که ما باید الگو برداریمون رو ادامه بدیم از اونها. یکی از این امامان و اهل بیت آقا حسین ابن علی علیه السلام هستند. شاید شما همه اسم سلیمان ابن سرد خزائی رو شنیده باشید، توی همین سریال مختارنامه هم که پخش شد بسیار او رو دیدید. اون رئیس توابین بود، کسی بود که بعد از واقعه کربلا فهمید که چه کاری کرده که سکوت کرده در واقعه، دست به قیام برداشت و حالا یا به حق یا به غیر حق یک عده‌ای هم در این مسیر شهید شدند و کشته شدند. آقا امام حسین علیه السلام در نامه‌ای که به سلیمان دارند اینطور مرقوم می‌کنند: فلکم فیه اسوتون، برای شماها در وجود من حسین نمونه و الگوست. خب پس ما الان اجازه داریم بر اساس خود گفته ای آقا که ما الگو برداریم. اینجا پس لازم شد برای هر شیعه‌ای که بره خودش رو همانندسازی کنه با این آقا، بره الگوی خودش رو ایشون قرار بده، سعی کنه خودش همرنگ با آقا ابو عبدالله حسین بشود. بسیار عالی، میخواییم خودمون رو همرنگ آقا ابو عبدالله حسین کنیم. امروز میخواییم بحث اخلاص رو و خدا محوری رو در خصوصش صحبت کنیم. یکی از ویژگی های بارز آقا در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، تنها چیزی که ارزشمند است از اعمال ما اون چیزیست که به خاطر خدا باشه. شما مراجعه کنید به قرآن ببینید در جاهای مختلف وقتی خدا داره یک کاری رو مثال میزند، یک کاری رو میخواد، ببینید با چه عبارتی میاره. در مورد جهاد، والذین جاهدوا فی سبیل الله، و کسانی که جهاد کردند در راه خدا، برای خدا رفتن جهاد کردن، برای شهادت برید نگاه کنید. والذین قتلوا فی سبیل الله، کسانی که کشته شدن برای خدا، نه هر کشته شدنی، کشته شدن برای خدا، نه هر جهاد کردنی، جهاد کردن برای خدا. از اینها که مسائل نظامی شاید به نظر ادعی برسه، بیایم یکم عقبتر. مسائل مالی، بحث انفاق، والذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که انفاق کردن اموال خودشون رو در مسیر خدا. دست شما دادن. میبینیم اینجا پسوندهای این برای خدا بودن کار خیلی مشخص میشه. خدا در همون قرآن عزیز باز نمونه هایی از کار برای خدا کردن رو هم به ما نشون میده. حضرت ابراهیم علیه السلام اینطور میفرماید، آیه 162 سوره انعام رو که مراجعه فرمایید، خداوند امر میکند قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، بگو که نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من همه اینا برای خداست، خدایی که شریکی برای اون نیست، و من امر شدم به این که برای خدا کارهام رو انجام بدم، با پسوند خدایی کارم رو انجام بدم، و من اولین مسلمان هستم. از همین آیه مشخص میشه که آقا مسیر اسلام مسیر کار برای خدا انجام دادنه، نه مسیر کار برای بقیه انجام دادن. امیرالمومنین علی علیه السلام در آیه 207 بقره اینطور توصیف می شوند: و من الناس من یشترا نفسه و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. و از مردم کسانی که خودشون رو برای رضایت خدا خرج می کنند، برای رضایت خدا خودشون رو هزینه می کنند، اینها کسانی هستند که خدا ازشون راضی هستش و خداوند رؤوف است به بندگانش. در جای دیگر داریم در خصوص همه اهل بیت، به ویژه پنجتن آل عبا و خاندان و خانواده آقا علی ابن ابی طالب، در سوره هل اتی، سوره انسان، ما میخوانیم آیه 7 و 8 رو مراجعه بفرمایید، میبینید: و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزا ولا شکورا. اینها اطعام میکنند مسکین رو، یتیم رو، اسیر رو، برای اینکه خدا رو دوست دارند. و به اون طرف هم میگن ما شما رو به خاطر خود خدا فقط داریم اطعام میکنیم و از شما هیچ پاداشی نمیخوایم. نمونه برای اهل بیت از خود قرآن، سوره انسان رو که دیگه همه مفسرین اعم از شیعه و سنی همه قبول دارن که این در مقام خانواده آقا امیرالمومنین نازل شده است. خب همه اینها رو که ما کنار هم بگذاریم به چه جایی میرسیم؟ به این که افرادی منزلت دارن نزد خداوند تبارک و تعالی که اینها مسیر رضایت خدا رو در پیش گرفته باشن. خب قرآن رو بررسی کردیم، بیایم یک بررسی هم در روایات داشته باشیم، ببینیم روایات چطور این موضوع رو مطرح کردن. نکنه ما برداشتمون از قرآن چپه بوده، نکنه ما اشتباه فهمیدیم. این دو کامل کننده همند. ما چیزی رو که از قرآن میفهمیم باید ببینیم آیا روایات هم تایید میکنن یا نه. اگه چیزی رو از روایات فهمیدیم، ببینیم این با قرآن سنخیت دارد، همخوانی دارد یا نه. هر کدوم اینها اشتباه بود، مطمئنن با هم همخوانی نداشت، مطمئنن اشتباه در برداشت ما بوده. این که همه چیز برای خدا باشد رو آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اینطور میفرمایند: طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و صمته. خوش به حال کسی که خالص کرده برای خدا، درجه خلوص عملش رو بالا برده، عملش رو بالا برده، درجه خلوص علمش رو بالا برده، درجه خلوص اون چیزهایی که دوست داره و اون چیزهایی که ازشون بغض داره و بدش میاد رو برای خدا بالا برده. فقط به خاطر خدا یک سری چیزها رو قبول میکند و یک سری چیزها رو ترک میکند. فقط به خاطر خدا یک سری حرفها رو میزند و یک سری حرفها رو نمیزند، ساکت میماند بعضی جاها. از شیخ رجب علی خیاط نقل کردند که ایشون تعریف میکرد، میگفتش که در تشییع جنازه آیت الله بروجردی عده زیادی از مردم اومده بودند. در عالم معنا در رویا از ایشون پرسیدم، از آیت الله بروجردی، شیخ رجب علی خیاط پرسید که چی شده که اینقدر مردم اومدن در مراسم تشییع شما؟ آقای بروجردی اینطور جواب دادن، گفته بودند که تمام طلبه هایی که در طول مدت تدریس بنده من اینها به اینها طلب به اینها آموزش میدادم، فقط برای خدا بهشون آموزش دادم. یعنی همون نیت خالص داشتن، یعنی همه چیز ما برای خدا باشد، حالا هر کدوم به همون نحوی که میتونیم. پیامبر هم همین توصیه رو به ابوذر میکنند: یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی النوم والاکل. ای ابوذر، تو همه کارها نیت درست داشته باش، نیتت برای خدا باشه، حتی در خوردن و خوابیدنت، حتی در اینها هم حواست باشه که آقا من دارم میخوابم برای اینکه قوت بگیرم، برای اینکه فردا برم باز دوباره در میدان کار، در میدان خداوند کار کنم. دارم الان غذا میخورم، به نیت الهی غذا بخورم. خالص کنیم همه کارهامون رو. نکته دوم که در روایات دیده می شود و اون دسته دوم شاید این باشد که فقط اعمال خالص پذیرفته می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند
صلی الله علی محمد و آل محمد فجر.
اذا عملت عملا فعمل لله خالصا لانه لا يقبل من عباده للعباده الاعمال الا ما كان خالصا. وقتی که داری یک کاری رو انجام میدی، اون عملت رو تر و تمیزش کن، خالصش کن، فقط به فقط برای خدا، چون که خدا کاری که برای غیر انجام شده باشه خالص نباشه، کار غیر خالص رو خدا قبول نمیکنه، کاری که ناخالص داشته باشه رو خدا قبول نمیکنه. در جای دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند که رأس طاعت همین است که انسان کار رو خالصانه انجام بده. رأس و طاعت الله الرضا به ما صنع الله فی ما احب العبد و فی ما کره. رأس اطاعت خدا اینه. رأس یعنی چی؟ یعنی سر. وقتی یک نفر رو سرش رو قطع کرده باشن، مطمئنن این فرد دیگه جان خواهد داد. اگه میخوایم اطاعت خدا رو داشته باشیم، اون سر در جایگاه خودش باشه، لازمش اینه که ما راضی باشیم به رضای خدا، فقط به خاطر خدا باشه همه کارهامون، چه اون چیزهایی که دوست داریم، چه اون چیزهایی که دوست نداریم، چه اون چیزهایی که راضی هست عبد بهش و چه اون چیزهایی که ازش کراهت دارد. در جای دیگر امام حسین علیه السلام میفرمایند که فاصله رضایت خدا و رضایت مردم به چه صورت است؟ من طلب رضا الله یسخط الناس کف الله امور الناس. کسی که رضای خدا رو میخواد، میخواد برای رضای خدا یک کاری رو انجام بده، حتی با اینکه مردم بدشون بیاد، مردم خوششون نیاد. آقا من دارم میرم هیئت، دارم میرم مسجد، یه عده از این بچه بله دارن ما رو مسخره میکنن، میگن این همش میره مسجد، ول کن بابا، یه اصولوازی های سوسولوازی ها رو ول کن، این کارا چیه؟ حتی اگه همچین کارهایی رو یه نفر انجام بده، به خاطر اینکه آقا من به خاطر رضای خدا دارم میرم هیئت، به خاطر رضای خدا دارم میرم نماز جماعت شرکت کنم، در مقابل شاید سخره کردن مردم هم باشه، مردم یک عده‌ای شاید او رو مسخره هم بکنن، روز جمعه وقتش رو گذاشته میخواد بره نماز جمعه، این کاری پسر جان بیا بریم بیرون شهر، بریم هزار جا، هر کاری که میخوای انجام بدیم، نماز جمعه که میخوای به چی کار؟ اما او بگه من برای رضای خدا دارم میرم، خدا همه کارها رو برای اون درست میکنه. امام حسین دارن میگن، امام حسین که ما اینقدر داغشون رو به سینه میزنیم، میگن که خداوند کفایت میکنه همه امور اون رو در مقابل مردم. و من طلب رضا الناس به سخط الله و کل الله علی الناس. و کسی که رضایت مردم رو میخواد حتی اگه خدا ناراضی باشه. حاج آقا ما امشب عروسی مانه، همین یک شب ما خودمون اصلا دوست نداریم تو عروسی مان نمیدونم فلان بیاریم و فلان مراسم باشه و فلان جور باشه، اما امشب عروسی اگه این کار نکنیم اقوام از ما ناراحت میشن، با خاطر همین ما باید این کار رو انجام بدیم. رضایت مردم رو میخواد، در مقابلش رضایت خدا رو نمیخواد. امام حسین میگن که خداوند اون رو رها میکنه، میگه برو به سمت همون مردمی که میخواستی، من وکالت دادم همه امور رو به همون مردم، تو برو هر چی میخوای از همونها بخواد. خب حالا اینها رو گفتیم، بیایم بررسی کنیم ببینیم حرکت آقای امام حسین، زندگی آقای امام حسین کجاش موضوع رضایت الهی بوده. یه چند تا شاهد مثال از این قضیه بیاریم ببینیم کجای حرکت آقامون همچین مسئله‌ای بوده. خود قیام حضرت برای رضایت الهی بوده. ایشون می‌فرمایند اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تناقصا في السلطان في السلطنه. خدای تو خودت می‌دونی من برای اینکه برم سلطنت رو بگیرم حرکت نکردم، ولا التماسا من فضول الحطام، برای اینکه آرزویی داشته باشم بخوام به اون دست پیدا کنم هم حرکت نکردم، ولکن لنری المعالم فی دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمل المظلوم من عبادک و یعمل به فرائضک و سنتک و احکامک. ولی برای این دارم حرکت میکنم که اولا دین تو رو مشخص کنم برای مردم، دینت رو مردم معرفی کنم. نکته دوم این که اصلاح کنم در این چیزی که الان به عنوان دین مردم میشناسند، اون انحرافاتی که پیش اومده رو من برم اصلاح کنم. نکته سوم این که من یک مأمنی باشم، یک پشتبانه‌ای باشم، یک تکیه‌گاهی باشم برای مظلومان این امت. دیگه اینقدر ظلم ادامه نداشته باشه، من برم و این ظلم رو ختم کنم و عمل کنم به فرائض تو و سنت تو و احکام تو. که مطمئنن بحث فرائض که پیش میاد، ذهن همه ما باید دنبال فرائض امر معروف و نهی از منکر باشه. در جای دیگری در کنار قبر مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
محمد صلی الله علیه و آله
حسین علیه السلام اینطور میفرمایند: اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر و انا اسألک یا ذو الجلال والاکرام به حق القبر و من فیه الا اخترت من امری حازا و ما حولک رضا و لرسولک فیه رضی. خدای خودت میدونی که من محب هستم، من دوستدار معروف ها هستم، من کارهای خوب رو دوست دارم و بدم میاد از منکرها، از کارهای بد هم بدم میاد و از تو درخواست میکنم ای ذل جلال و الاکرام، به حق این کسی که به حق این قبر و به حق اون کسی که در داخل قبر هست. چقدر جالب، چقدر زیبا آقا دارن این درخواست خودشون رو مطرح میکنن: من رو اختیار بده فقط در اون چیزی که رضای تو و رضای رسول تو در اون هست. مشخص میشه آقا مسیر برای این است که رضایت الهی کسب بشه. نکته آخر رو بگم، اون لحظه ای که تیر به سینه یا حضرت اصابت کرد و ایشون بر زمین افتادند، یک جمله ای دارند که اون جمله خیلی تکان دهنده است، خیلی باید حواس ما به اون جمله باشه. میفرمایند: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خدای من دارم شهید میشم به خاطر تو. اسم یعنی چی؟ اسم یعنی نشان. اگه شما برید در این فرهنگ های عربی رو نگاه کنید میبینید اسم اون نشانی است که بر موجودات مختلف میگذارند برای اینکه مشخص بشه. اسم یک نفر رو میذارن فلان، اسم یک نفر دیگر رو میذارن فلان، برای اینکه مشخص بشه. خدایا من به خاطر تو، برای اینکه نشون بدم به خاطر تو بوده دارم این کار رو میکنم و باز هم تأکید میکنم به خاطر تو بوده این کارم و در مسیر تو بوده و در دین تو بوده این کارم، در دین رسول تو بوده این کارم که دارم میرم جانم رو بدم. الهی در رهت از سر گذشتم، هم از آن و هم از جعفر گذشتم، رضا دادم تنم بر بی سر بگردد، ستوران بر همه پیکر بگردد. خدایا من از همه یاران گذشتم، رضایت دادم که سر از تنم جدا کنند، رضایت دادم که از پا بر تن من حمله ور بشند و هجوم کنند و تمام پیکر من حرکت کنند، رضا دادم که اکبر کشته گردد، رضایت دادم به این که شبیه ترین فرد به رسول الله از بین ما بره، رضایت دادم به این مورد، تن پاکش به خون آغشته گردد، زکینه پیکرم پامال گردد، ز عشقت سر زنی بردار گردد. اینجا رضایت الهی، بحث این که آقا مسیرشون چه مسیری بوده برای همه ما مشخص میشه. انشالله بتونیم این درجه خلوص رو در همه اعمال خودمون بالا ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.